بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قرار شد که اصل مثبت حجت نباشد. هر کسی مبنایی دارد، مبنای ما این شد که استصحاب موضوعی باید در کنارش کبرا باشد. مادامی که کبرا نباشد، استصحاب موضوعی به درد نمیخوره. استصحاب بقای حیات کبرا در کنارش هست که نفقه زوجه واجب، اما استصحاب حیات نداریم که کل ما کان زید حیان فلحیته رابطه تا صدقه واجب باشه. بعد آمدیم دو جا را استثناء کردیم، یکی در جایی که وسط خفی باشد، یکی هم مرحوم خراسانی استثناء کرد، گفت در جایی که ملازمه باشد بین وجود واقعی و وجود تنزیلی. اگر وجود واقعیشون ملازمه داشته باشد، قهرن وجود تنزیلی هم ملازمه دارد. وجود واقعی اون علمه، وجود تنزیلی همان استصحابه. اگر بین بنوت امر و ابوت زید ملازمه واقعی هست، در عالم تنزیل هم ملازمه هست. اینها خلاصه هایی بود که گفتیم. انشاءالله آقایون کفایه را دیشب مطالعه کرده اند و عبارت ها را اصلاح کرده اند. حالا آمدیم شش تا مثال است که مرحوم شیخ اینها را در فرائد مطرح می کند و ما از این مثال ها سه چهار تا را انتخاب کردیم، نه همه را. مشهور آمده اند فتوا دادند و حال که فتاوای اونها مبنی بر حجیت اصل مثبت. اگر اصل مثبت حجت نباشد، این فتاوای مشهور صحیح نیست. یک، عرض کنم انسانی رفته از حمام غسل کرده، بعدن از حمام که در آمده است شک دارد که آیا حاجبی روی بشره بوده یا نبوده، یا بفرمایید حین الاغتسال شک کرد یا بعد الاغتسال شک کرد. حالا شما حین الاغتسال شک دارم که آیا قیری روی دست من هست یا نیست، گچی روی دست من هست یا نیست. فتوای ما این است که اگر حین عمل شک کرد، باید وارسی کند. اما فقهای ما گفتن نه، وارسی لازم نیست. چرا؟ اصالت و عدم الحاجب، اصل این است که مانعی در کار نیست. آیا این اصالت عدم الحاجب اصل مثبته یا اصل مثبت نیست؟ میگیم مشهور گفتن اصل عدم حاجبه، ولی توجه به این نداشتن که این اصل مثبته. چرا؟ چون در زمان اونها این مسائل هنوز معنون نبوده. از زمان مرحوم محقق بهبهانی این مسائل مطرح شده، آمدن گفتن اگر حین اغتسال شک دارید که آیا گچی بر دست هست یا نه، قیری هست یا نه، بگو از عدم مانع قصد کن بیا بیرون. ما میگیم این اصل مثبته. چرا؟ سه چیز را بنویسید. یک، عدم الحاجب. بنویسید یک، عدم الحاجب که اصله. دو، در وسط. دو، غسل البشره. نوشتی؟ بیا سوم، رفع الحدث. سه چیز داریم: یک، عدم الحاجب که اصل، غسل البشر در وسط، آخر رفع الحدث. آیا رفع الحدث اثر اولیه یا اثر دومیه؟ جواب بدید. رفع حدث اثر وسطه یا اثر اولیست؟ وسطه. نه، اثر وسطه. غسل بشر نباشد رفع حدث نمیشه. رفع حدث اثر غسل بشر است، نه اثر عدم الحاجب. بله، عدم الحاجب لازمه عقلیش غسل البشر است، اثر شرعی آن رفع الحدث. اصحاب گفتن وارسی لازم نیست، قصد شما صحیحه. چرا؟ اصالت و عدم الحاجب، میگم اصالت و عدم الحاجب اثر شرعی نداره. اثر شرعی که رفع الحدث مال غسل البشر است. شما با اون استصحاب یک امر عقلی را ثابت میکنی. امر عقلی کدام؟ غسل البشره. عقل میگد اگر حاجبی در کار نیست، پس بشره شسته شده است. بشره که شسته شود، مسلماً رفع حدث شده، جنابت مرتفع شده. آمدن امر کردن به اصلی که مثبته، گفتن این آدم قصدش صحیحه، جنابتش مرتفعه. چرا؟ از عدم الحاجبه. و حال اینکه بین مستصحب و اثر شرعی یه دونه امر عقلی متوسطه، و اثر هم خلافند الحمدانی دیروز، اثر هم مترتب بر وسطه. پس شما با استصحاب امر وسط را ثابت میکنید که امر عقلیه، و حال اینکه اثر بر امر عقلی باره نه بر اصل. معلوم میشود که فقهای ما یا توجه به اصل مثبت نداشتن، یا استصحاب را اماره میدونستن، از باب زن حجت میدونستن عمل کردن. و الا رو مبنای شیخ نباید به این استصحاب عمل کنیم. چشم. چرا؟ این استصحاب موضوع اثر نیست. موضوع اثر غسل البشر است. غسل بشر مستصحب نیست. اونی که مستصحب است موضوع اثر نیست. اونی که موضوع اثر است اون حالت سابقه ندارد. قهرن آمدن اثر واسطه را بر مستصحب بار کردن. هم بفرمایید. بله، جناب قومی، هر موقع بگیم قومی گن ایشون، جناب آقای قومی میفرماید عرف عرض کنم غسل بشره را عین رفع حاجب میدونه. این عرف فکر نمی کنم عرف خیلی عرض کنم نرمالی باشد که این دوتا را با هم یکی بگیره، بگد عدم الحاجب همان غسل بشر است. عین هم نیست. ممکنه بعضی از جاها مسامحه کند، ولی در اینجا مسامحه نمی کنه. پس مستصحب شما موضوع اثر نیست. اونی که موضوع اثر حالت سابقه نداری. شما با این استصحاب لازمه عقلی را ثابت میکنی، و اثر هم مال لازمه عقلی است. این رو مبنای آقای فیروزآبادی، این رو مبنای مشهور. یه نفر دلم میخواد مبنای ما را هم بگه. ما هم میگیم این اصل حجت نیست. مبنای ما را بگی. کبرا نداریم. نداریم کل ما لم یکن فی البدن حاجبن فالبشرت مغسولة، نه قال فی الکتاب و نه قال رسول الله و نه قال الصادق. بین این مستصحب این اثر شرعی کبرا نداریم، نداریم. کل ما لم یکن الحاجب موجودن فل بشرت مقصوره. پس هر دومان میگیم این اصل کارآمد نیست. مرحوم شیخ میگد اصل مثبته. ما چه میگیم؟ ما میگیم کبرا نداریم. اصالت و عدم الحاجب باید در کنارش کبرا باشد. کبرا کدوم؟ فل بشرت مقصوره. این یه مثال. المثال ثانی، این مثال ثانی دقت بیشتری بخواد. باید بیشتر دل به من بدهید که روشن کنیم. عرض کنم اون کدومه؟ پدریست مسلمان شده مدت هاست، دو تا پسر دارد، یکی اول شعبان مسلمان شده، دومی هم اول رمضان مسلمان شده. این دوتا جای بحث نیست. پدر مدتها قبل مسلمان بوده، مسلمان البته شده، اما دوتا پسر دارد، یکی اول شعبان مسلمان شده، دیگری هم اول رمضان. در اسلام شکی نیست که اسلامشون معینه، یکی اول شعبان دیگری اول رمضان. اختلاف دو پسر در تاریخ مرگ پدره. پسر اول میگد آقا جون این پدر ما نیمه شعبان فوت کرده، پس تمام ارثیه مال منه. چرا؟ چون موقع فوت او تو کافر بودی. پسر دوم میگد نه، پدر ما نیمه رمضان فوت کرده نه نیمه شعبان. نیمه رمضان حقمون مسلمانیم، مالمون مشترک. مرحوم محقق در شرایع میفرماید عرض کنم ارث مال هر دوست، ترکه مال هر دوست. چرا؟ اصالت و بقاء و حیات المورث الی اول رمضان. اصالت و بقاء و حیات المورث الى اول رمضان. اگر تا اول رمضان پدر زنده باشه هر دو ارث میبرن، اما اولی چون اسلامش در شعبان بوده، اما دومی اونم اسلامش در اول رمضان بوده، ما هم نخ بستیم کشیدیم. اصالت و بقاء حیات المورث باقی 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 تا اول رمضان. و فرض این است که اول رمضان پسر دوم مسلمان شده. مشهور چنین میگن، ولی از زمان شیخ به این طرف این مسئله مورد بحثه که آیا اصالت و بقاء حیات المورث مثبت هست یا مثبت نیست. ما میگیم موضوع را در کتاب سنت مشخص کنیم، موضوع توارث مشخص بشه. احتمال دارد موضوع یکی از این دوتا باشد. بنویسید یک. احتمال دارد موضوع یکی از این دوتا باشد، موت المورث ان وارث مسلم. ممکنه موضوع این باشه، زیرش خط بکشید، موت المورث ان وارث مسلم. احتمال دارد موضوع غیر این باشد. دومی یادداشت کنید، اسلام الوارث فی حیات المورث. اینها را جدا جدا بنویسید. یک، بنویسید زیرش خط بکشید. دو، بنویسید زیرش خط که برجسته باشد تا بتونیم روش مطالعه کنیم. احتمال دارد موضوع اولی باشد، احتمال دارد موضوع دومی باشه. اولی چه شد؟ اولی رو بفرمایید. موت المورس ان وارث مسلم. حالا دومی رو فراموش کنید. موت المورس ان وارث مسلم. البته در اینجا یه تأخر مقدمه. موت المورس متأخرن ان وارث مسلم، یه متأخر در اینجا مقدره. اگر بگیم لسان اینه، از قرآن کریم و از احادیث استفاده می شود، کسی می تواند ارث ببرد که اینجور باشد: موت المورث که پدره، متأخرن ان وارث مسلم که از وارث دوم یه دقیقه دو دقیقه عقبتر باشه، تا چه رسد چند روز. خب آگه این موضوع را چطور ثابت کنیم؟ موت المورث، موت المورث ان وارث مسلم، یعنی موت المورث متأخرن ان وارث مسلم. میگیم در اینجا دو تا چیز داریم، یکی وجدانیه یکی هم بالاصله. وجدانی کدومه؟ که بالوجدان میدونیم وجدان این است که این پسر دوم اول رمضان مسلمان شده، این بالوجدانه. یکی هم اصلی داریم، اصل این است که این پدر زنده بوده، زنده بوده تا اول رمضان. پس موضوع مرکب من شیئین، احدهما احرز بالوجدان و الاخر بالاصل. اونی که بالوجدان کدمه؟ اونی که بالوجدان کدمه؟ اسلام وارث در اول رمضان، این مسلمه. اونی که بالاصل کدمه؟ استصحاب حیات پدر تا اول رمضان. میگیم این دوتا کافی نیست، باید شما تأخر را ثابت کنی. تأخر، بگید اسلام وارث در اول رمضان، مورث هم تا اول رمضان زنده است. این کافی نیست، باید چه کنی؟ تأخر را هم ثابت کنی. بگید موت مورث متأخر از اسلام وارث بوده. این لازمه عقلی است. عقل میگد اگر پسر اول رمضان مسلمان بوده، شرع هم گفت پدر اول رمضان زنده بوده، لازمه این دوتا چیه؟ پس مرگ پدر، بگو آقا یزدی، مرگ پدر بعد از اول رمضان بوده، بعد از اسلام وارث بوده. این بعدیت و تأخر امران عقلیون. پس اگر موضوع چه باشد؟ موضوع رو بگید. موت الحافظه ها، موت المورث ان وارث مسلم. این دو چیز این را درست کرد، یکی بالوجدان، دیگری بالاصل. وجدانش کدام شد؟ اسلام وارث اول رمضان، اختلافی نیست. اصل کدامه؟ نخ بستیم حیات مورث را آوردیم تا اول رمضان، این درسته. اما این موضوع اثر نیست، موضوع اثر باید موت مورث متأخر از اسلام وارث باشه. این لازمه عقلیه. عقل میگد اگر امر اول رمضان مسلمان بود، پدر هم که اول رمضان زنده بود، و چون یقین داریم پدر مرده، پس چون یقین داریم پدر مرده، پس موت پدر بعد از اول رمضان بوده. این لازمه عقلی است. اون علمی که داریم که پدر مرده، سبب می شود که بگه موت مورث بعد از اسلام وارث بوده. این علم دوم ما، علم وجدانی دوم ما، لازمه اش تأخره. این تأخر اثر این اصل دومه. عقل می گد که اگر پسر اول مسلمان زنده بوده، اول رمضان مسلمان بوده، پدر هم که اول رمضان زنده بوده. چون پدر هم مرده، پس بعد از اول رمضان مرده. این همان اصل مثبته که میفرمایید آقای فیض‌آبادی، روشن شد. خب پس اگر موضوع این باشد، قطعا اصل مثبته. با هم تقریر کنید، با هم بیان کنید. یک علم وجدانی داریم، پسر اول رمضان مسلمان بوده. یک اصلی هم داریم، پدر تا اول رمضان زنده بوده. این دو. از اون طرف هم یقین داریم پدر چون مرده، وقتی اینا را با هم جمع میکنیم میگیم پس مرگ پدر پس از اسلام وارث بوده. این تأخر لازمه سه چیزه: یک، علم وجدانی، دو، اصل، سوم یه علم خارجی هم داریم که پدر دیگه زنده نیست. پدر چی آقا؟ مرده. پس پدر کی مرده؟ بعد از اول رمضان. این تأخر لازمه سه چیزه. بگو. یک، علم وجدانی، پسر اول رمضان مسلمان. یک، اصل، پدر اول رمضان زنده. علم وجدانی سوم که پدر زنده نیست، پس پدر بعد از رمضان مرده. هذا کله اگر موضوع اثر این باشد. کدام؟ موت المورث ان وارث مسلم. و اما اگر نه، موضوع این نباشد، بنویسید دومی را ظاهرا همه ما نوشتیم. کدام؟ اسلام الوارث فی حیات المورث. شیخ انصاری و مرحوم نائینی در فرائد میگن اگر موضوع دومی باشد دیگه اصل مثبت نیست. چرا اصل مثبت نیست؟ چرا اصل مثبت نیست؟ میگه عرض کردم خدمتتون که موضوع مرکب من شیئه، یکی را بالوجدان احراز کردیم، یکی هم چی آقا؟ بالاصل. اما بالوجدان اسلام پسر اول رمضان، و اما دومی حیات مورث، اون هم بالاصل. فرقش با اولی چیه؟ که اولی گفته مثبته، میگن دومی مثبت نیست. فرقش چیه؟ بفرمایید. خب آقای فیض‌آبادی همه جا بلبل خوش الحانی هستی، بگو من فرق بین اولی و دومی. در اولی تأخر را میخواستیم ثابت کنیم، تأخر موت المورث. گفتیم اسلام وارث اول رمضانه، پدر هم اول رمضان زنده بوده. چون علم داشتیم که پدر بعدها مرده، تأخر را ثابت کرده موت المورث متأخرن ان اسلام الوارث. در اونجا میخواستیم تأخر را ثابت کنیم، میشد مثبت. ولی در اینجا نه. در اینجا دوتا چیز: یک، اسلام الوارث بالوجدان فی حیات المورث، اونم بالاصل. ارز کنم حلت البرکه، موضوع را درست کردیم، پس ترکه مال هر دوست. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه می‌فرماید موضوع دو چیزیست که در زمان جمع بشوند، در یه زمان کنار هم باشند. یکی اسلام الوارث بالوجدان، دومی حیات المورث اونم بالاصل. در زمان که این دوتا جمع شد، فلیرث الاولاد و الآبا. موضوع دو چیزیست که باید در زمان با هم جمع بشوند، و این دوتا اتفاقا جمعه، احدهما بالوجدان و الاخر بالاصل. تکرار کنم؟ بدم بیاد تکرار کنم. فرقش با اولی اینه: در اولی میخواستیم تأخر مرگ پدر را ثابت کنیم، ولی در اینجا تأخر مرگ پدر نه، این دوتا با هم جمع بشوند. پسر خدا رحمت کنه، موقعی که رسائل میگفتم اینجور میگفتم، پسر مسلمان پدر زنده، اینجور من میگفتم وقتی رسائل میگفتیم، پدر مسلمان پسر مسلمان پدر زنده، خب هر دو رو احراز کردی. جلا هست علیه که این هم مثبته. چرا؟ هل فیکم من یدل علا انه مثبت؟ ارز کنم خدمتون که بنیادی بگیم، وحدت حکم تابع وحدت موضوعه، اینه حفظ میکنیم، وحدت حکم تابع وحدت موضوعه، این دوتا باید با هم متحد بشون تا فلیرس الولد و الاب، حکم واحد موضوع واحد میخواد. این دوتا میگه در کنار هم کافی نیست، باید بینهما یک وحدتی باشد، به قول حضرت امام یک وحدت حرفی باشد، این دوتا را با هم چه کنه؟ جمع کنه. بگد اسلام الوارث مقرونن به حیات المورث، یه مقرونن میخواد، اولی متأخرن بود، این باید مقرونن باشد، این مقرونن حالت سابقه نداره، این تکی وجدانیه، اون تکی استصحاب داره، اما جفتشون که مقرونن باشد حالت سابقه نداره. کی بود؟ اسلام الوارث مقرونن به حیات المورث، حالت سابقه نداره. همیشه این اشکال را بر مرحوم نائنی ما میگیریم، اگر آقایان در استصحاب عدم ازلی یادشون باشد، اونجا هم ما این اشکال کردیم که خیلی از جاها پدر استاد و شاگرد آقای نائنی و آقای خویی همینقدر میگن دو چیز در زمان جمع بشود، ما گفتیم دو چیز در زمان جمع بشه کافی نیست، یکی در شرق دیگری در غرب، باید اینها بغل هم باشد، بین هما یک ارتباطی باشه، ارتباط در اینجا کدومه؟ حیات اسلام الولد مقرونن به حیات المورث، این حالت سابقه نداره، پس این هم مثبته، خواه اولی باشد که تأخر را ثابت میکنه، خواه دومی باشد که مقرونن را باید ثابت کنه. کمل کلام و فل فرع الاول، معلوم شد که این اصل در اینجا مثبته. اگر دوتایی نزاع کنند، پسر اول بگد که اسلام تو، پسر بگد پدر ما نیمه شعبان، او بگد نیمه رمضان، این اصل به درد نمیخوره. حالا حکم مسئله چیست؟ اون در کتاب ارث هست. یک، المثال ثانی، مثال ثانی ظاهرن مثال ثالثه. یک، عدم الحاجب. دو، مسئله توارث. سوم، یه نفر یه چاقو زده جانی بر مجنیون علیه، مجنیون علیه هم فوت کرده، جانی میگد که مرگ این مستند به چاقوی من نیست، این سل گرفته و مرده، پرس کردم خدمتون که یرقان گرفته و مرده، ولی مجنیون علیه میگد نه بابا، این چاقوی شما سرایت کرد به ریه، عرض کنم خدمت که را کشت. جانه میگد مرگش مستند به عامل دیگریست، چاقوی من کشنده نبوده، اما ولی مجنیون علیه میگد نخی، همین چاقوی شما بیماری سرایت کرد به جای حساس که رسید اینو کشت. حال اینجا چه کنیم؟ آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ فرض کنیم که مرگم خطعی بوده، مرحوم محقق میگه جانی زامنه. چرا؟ لأصالت عدم سبب آخر. این لأصالت عدم سبب آخر دلیل زمانه، نه دلیل عدم زمان. در ارشاد کنار دومی نوشتیم، باید در کنار اولی باشد. اصالت و عدم زمان، اصالت و عدم سبب آخر است. این است که سبب دیگری در کار نیست، یعنی مرگش مستند به همان چاقو بوده، نه سلی، نه سرطانی، نه گرقانی. ما میگیم جناب این اصل شما مثبته. چرا؟ به جهت اینکه موضوع زمان قتله، و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه الى آخر. موضوع قتله. مجرد اینکه عدم سبب آخر، این لازمش این است که بس این قتله. چرا؟ چون چاقو زده، علت دیگری هم در کار نبوده، پس چاقو این آدم را کشته. لازمه عدم سبب آخر، لازمه اش صدق قتله. این لازمه عقلیه، لازمه شرعی نیست. عقل میگد اگر چاقو زده، دیرت چاقو هم عامل دیگری برای مرگ نیست، پس چاقو عامل مرگه، پس این آدم قاتله، این آدم هم مقتوله. اگر خطأن هست دیگه باید بده، اگر عمدن هست باید قصاص بشه. پس استصحاب اصالت عدم سبب آخر لازمه عقلی اون صدق قتله. خب عقل میگه این آقا چرا مرده؟ عرض کنم چاقو کشته، یک احتمال. نخی سل و سرطان کشته، یک احتمال. اصل این است که سل و سرطانی نبوده، پس عامل واحد قتل همان چاقو بوده، پس عنوان قتل لازمه عقلی است. این سه مثال. المثال الرابع، اجازه بدید مثال رابع را بگیم، یه خورده هم شما را وادار به مطالعه کنیم. اون این است که اگر عبایی را من از شما گرفتم و اتفاقا تلف شده، من معتقدم آریه بوده، در آریه زمانی نیست الا فی الذهب والفی الذهب، شما میگید نخیر استیلا بوده، قصب کردید، شما قصب کردید، به من میگید پس ضامنید. آیا در اینجا چه کنیم؟ این مسئله در عروه هم هست، شبیه اختلاف مؤیر و المستعیر. من میگم مؤیر و مستعیر، اون کس که گرفته میگد آریه بوده، لازمان فی الآریه. اون کس که دهنده است میگد نه، تو قصب کردی، استیلا کردی، و عرض کنم خدمتتون که باید ضامنی. البته فقها چند دلیل برای زمان آوردن که ادله خیلی مهم نیست. مثلا گفتن عدل ید ما اخذت حتی تو عقبی، این دلیل زمانه. جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ آقای قومی تکان بخور. جوابش چیه؟ این تمسک به عامه در شبهه مصداقیه. علل یده ما اخذت الا الاریه. این نمیدونیم آریه هست یا آریه نیست. گاهی تمسک میکنن به قاعده مختزیبانه، میگن ید مختزیه زمانه، اصل عدم مانعه. اینم جوابش گفتیم، قاعده به نام قاعده مختزی و عدم مانع نداریم، قاعده المختزی و عدم المانع. میگن ید مختزی زمانه، از اون طرف هم اصل عدم مانع، یعنی آریه نیست. این هم گفتیم قاعده صحیحی نیست. مرحوم مرزای نائینی درست به زنگاه ما اینجاست. اینا که ما گفتیم لشکرکشی بود، بحث ما اینجاست. مرحوم مرزا نائلی میگه این زمان آوره. چرا؟ چون زمان دو تا جز بیشتر نمیخواد. یک، بگید یک، الاستیلا. دو، عدم الاست. خب هر دو درسته دیگه. اما الاستیلا فثابتون بالوجدان و اما عدم الاست اونم حالت سابقه داره. سابقا اذن نداده بود، حالا نمیدونم اذن داده یا نه. خب درست شد دیگه. فثبت ولایت علی ابن ابی طالب. موضوع دو چیزه، یک الاستیلا، دو عدم الاذن. استیلا امرون بالوجدان، عدم الاذن بالاصل. یرد علیه ما اوردناه علل سابق. در اون مسئله قطع دارم مسئله چیز عرض کردم، ارث. اونی نسکب نه، وحدت حکم چه میخواد آقا؟ وحدت موضوع میخواد. موضوع دو چیز پراکنده نیست، یکی استیلا در شرق کاشان، دیگری هم عدم الاذن در ساوه است. نه، این دوتا باید کنار هم باشد. چطور؟ الاستیلاء المقارن، الاستیلاء المقارن به عدم الاذن، این که حالت سابقه نداره. این اشتباه را مرحوم نائینی خیلی جا داره، آقای خویی هم پشت سرشه. همینقدر میگن آقا موضوع که دوتا جز دارد، یکی را بالوجدان دیگری را بالاصل احراز کنیم کافیه. استیلا محرز، عدم الاذن بالاصل. ما میگیم نه، این دوتا را باید زن و شوهر کنی، به هم وصل کنی. الاستیلا المقارن، الاستیلا المقارن به عدم الاذن، این حالت سابقه نداره. کی بود که استیلا بود و اذن نبود؟ حالا استصابش کنیم. پس اونی که موضوع زمانه این دوتاست، این ستاست، الاستیلا در کاشان، بلااذن در ساوه. این را باید جمع کنیم بیاریم، الاستیلا المقارن مع عدم الاذن، این حالت سابقه نداره. پس این دلیلشان درست نیست. دلیل چیه؟ شما بگید. مسلما این آدم زامنه، دلیلش استصحاب نیست. یه دلیل داریم، اون چیه؟ ما یه قاعده داریم در فقه، در فقه مکرر من این را گفتم، قاعده طبعیه، طبعیه یا طبیعیه. هر چیزی برای خودش یه طبع اولیه داره، طبع اولیه داره، خلاف اون خلاف طبیعتشه. یه مثالی بزنم، کسی میخواد موقوفه رو بفروشه، آقایان میگن اصالت صحه جاری نیست. چرا؟ چون طبع اولیه موقوفه حرمته، تا اثبات دلیل بشود که مجوز دارد. و الا بشینیم بگیم اصالت صحه، نه، طبع اولیه بیع موقوف حرمته با اصالت صحه درست نمیشه. یه زنی هست، نمیدونم محرم است یا نامحرم، من میتونم نگاه کنم؟ نه. و حالا که شبهه موضوعیه است؟ نه. چرا؟ طبع اولیه در زن حرمت النظره. سه، یک گوشتی هست در بیرون، مطروح فی طریق، نه از ید مسلمان، من میتونم بخورم؟ نه. چرا؟ طبع اولیه لحوم چی آقا؟ حرمت، تا تزکیه ثابت بشه. ما یه قاعده ای را در فقه داریم، بهش میگیم قاعده طبیعیه. هر موضوعی برای خودش به طبع یه حکمی دارد، کل وقت، کل نظر الی المرأه، لحم المطروح في الطريق، نمیدونه مال گاوه یا مال خرگوشه. اینجا همینه طبع اولیه مال ضمانته، احترامه و حرمت مالهی که حرمت دمه. اصل اولیه در اموال حرمته. شما باید ثابت کنید که این آریه بوده. اصل اولیه زمانه. طرف که میگه تو استیدا کردی حق با اوز. اصل اولیه در اموال چیه؟ زمانه. شما باید ثابت کنید که این مال جنبه آریتی بوده. در این موارد ما به طبع اولیه عرض کنم تمسک میکنیم، میگیم زمان. دقت کنید، مرحوم خراسانی یک تنبیه نهم و دهم دارد، اینها را جدا کرده. ما این تنبیه نه و ده را میخواهیم یکی کنیم. ما لیس من الاصل المثبت، خیار شده اصل مثبته و هار اینکه اصل مثبت نیست. شما حاضر ذهن بیایید، کفایه را قبلا مباحثه کنید، فردا حاضر ذهن بیارید که پیشرفت کنیم انشاءالله.